بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و بعد، ما در جلسه گذشته عرض کردیم که از طرف ابن زیاد عمر سعد به همراه 4000 نفر لشکریانش وارد شهر منطقه کربلا شد. کربلا یکی از روستاهای منطقه نینوا بود. انتخابش از نظر ابن زیاد به این جهت بود که منطقه ایست بیاب و علف، نه استتار گیاهی دارد و هم محظور آب داره، لذا در اونجا زیاد نمیشه دوام آورد. اما اینکه ابن زیاد چرا عمر سعد رو انتخاب کرد، گفتم عمر سعد به جهاتی انتخاب شد. اولا جهت اولش این بود که پسر فردی است به نام سعد وقاص. سعد وقاص از اصحاب حضرت رسول اکرمه که در دوران حکومت دومی و سومی خدماتی را به اونها داشته، نه خدماتی رو به جهان اسلام. ما اون چیزی که در زمینه حضرت امیر باشد میگیم خدمات به اسلام. از این جهت خب به هر صورت فرزند یک همچین شخصیتی است، فاتح قادسیه است و خود عمر هم از اون افرادی است که خوشنامه. خوشنامه یعنی به این معنا که نه آدمی بوده پهلوان، نه آدمی بوده شمشیرزن. به همین جهت در چیزی به نام جنگ ها تا اون موقع شرکت نکرده. در مقابل آدم زاهد نمایی بوده، بین مردم خوشنام بوده، قدار کشه برای مردم نبوده. اما در این حال بسیار شخصیت تزویرکاری است. به همین جهت چون یک آدم خونسایی هست، او رو میتوانند به عنوان رئیس انتخاب بکنند که دیگران هم به واسطه آمدن او رغبت پیدا بکنند به جنگ با حضرت سیدالشهدا. یا آدمی است که سابقه زهد داره، آدمی است که سابقه دینی داره و امیدوارم که انشالله ما از اون افرادی باشیم که دین را پل برای رسیدن به منویات خودمون قرار ندیم و از اون کسانی باشیم که دین اعتقاد ما باشد. و این رو بدانید که برادران عزیز و خواهران عزیز، ما مکرر عرض کردم، ما که خودمون رو منتسب میکنیم به اهل بیت، ما جنس پشت ویترین اهل بیت هستیم. دیگران که از ما نیستن با دیدن ما راجع به پیغمبر و اهل بیت قضاوت میکنن، لذا ما در رفتارمون آزاد نیستیم که هر کاری رو انجام بدیم. خانواده هایی که هیئتی هستند، خانواده هایی که مذهبی هستند، افرادی که هیئتی هستند، افرادی که مذهبی هستند، بیشتر باید در همه زمینه ها مراعات بکنند. اگر زن دارند، حق و حقوق زن رو رعایت بکنند. امیرالمومنین فرمود زن امانت و ودیعه است. خب تو اگر علوی هستی باید او رو امانت و ودیعه حساب بکنی. امانت و ودیعه را نمیتوان هر جوری باهاش رفتار کرد. در تجارتتون هم همینطور، در مردمداریتون هم همینطور. ماها باید یه جوری رفتار کنیم که مردم میگن اینا که اینن دیگه، رهبرانشون دیگه چی هستن، نه اینکه به واسطه رفتار ما از رهبران ما خدای نکرده در واقع کراهتی پیدا بکنه. اینو ما باید حواسون رو جمع بکنیم، زاهد نما نباشیم، زاهد باشیم. و وجه انتخابش همین بحث زاهد نمایی و خوشنامی بین مردم، جهتی که نه شمشیر زن بود نه پهلوان، قدار کش نبوده برای مردم. خب امام دوم محرم وارد میشه، او سوم محرم وارد میشه با 4000 نفر. چطور میشه ظرف یک شب این 4000 نفر انتخاب شدن؟ نه، قبل از این که ابن سعد رو بفرستن به کربلا، ابن زیاد به او فرماندهی لشکر مسلمان ها را میدهد با ولایت ری، که این بره در منطقه ری با یک لشکر 4000 نفره. چرا بره منطقه ری؟ چون منطقه ای در ری هست به نام دست بی، شامل 90 روستا میشه. این منطقه توسط اعالی دیلم، همون دیلمیان، تحت تصرف قرار گرفته. دیلم رو اگر بخوایم توی ایران امروز دنبالش بگردیم، همین منطقه چالوس میشه، همین منطقه چالوس که در غرب تهران هستش، منطقه ییلاقی تهران هست، بیرون از کرج. اینها مردمانی که در سکونت میکردن دیلمی بهشون میگفتن. اینا حمله کرده بودن به اون دستبی که 90 روستاست به تصرف خودشون در آوردن. ابن زیاد ولایت امری منطقه ری رو به عمر سعد داده است تا بتواند جلوی دیلمیان رو چیکار بکنه؟ بگیره. این با لشکرش آمده در منطقه حمام اعین که سفرسخی بیرون از کوفه هست استقرار پیدا بکنه تا بتوانند بعد برن به طرف ایران. که وقتی وجود نازنین حضرت سیدالشهدا ورود پیدا میکنن به کربلا، ابن زیاد عمر سعد رو میخواد و به او میگه قبل از این که بری به ایران اول به کربلا برو و کار حسین را یک سره کن، بعد دنبال بحث ولایت ری برو. کار حسین رو یک سره کن یعنی که حسین ابن علی رو در واقع به شهادت برس. عمر سعد اولین جمله ای رو که به ابن زیاد میگه اینه که اصلک الله، خدا کار تو رو به صلاح و مصلحت بکشانه. تو حکم ولایت ری رو به ما دادی، بین مردم هم جار زدی که ما دیگه امیر ری هستیم. ما رو از فرستادن طرف حسین و روبرو شدن با حسین معاف بدار. از ما بریم سراغ همون دیلمیان و این حرفا. گو باش، اب نداره، اگه میخوای نری به کربلا یه شرط داره. گو شرطش چیه؟ گو اون نامه‌ای که ما تحت عنوان فرمان ولایت ری برای تو صادر کردیم به ما برگردون، تو عذر بشو هر غلطی بخوای بخوری بخور. این برق ازش پرید. گفت به ما وقت بده بذار راجبش فکر کنیم. گفت باشه، وقت بهت میدم. چقدر؟ گفت 1 ماه به من وقت بده. گفت باشه، 1 شب بهت وقت میدم. 1 شب بهت وقت میدم. این آمد بیرون، هرچه در خزانه ذهن خودش جستجو کرد و معادله رو میچید، میدید کشتن سیدالشهدا خیلی چیز عجیبی است، اما در این حال چشم پوشی از ری هم یه امر غیر ممکنیه. خودش نتونست به نتیجه برسه، لذا با افراد ذی نفوذ مشورت کرد. از جمله کسانی که او باهاش مشورت کرد فردی بود به نام حمزة ابن مغیرة ابن شعبه. کیا دور هم جمع شدن؟ حمزة ابن مغیرة ابن شعبه، خواهرزاده عمر سعده. یه معلومه دیگه بچه علاوزه رو به داییش میده. اینم یکی از اونجاست گرفته. اما این خیلی عجیبه، با دایی با این خواهرزادهش داره مشورت میکنه و این خواهرزاده حرف عجیبی میزنه، در تاریخ ثبت شده. میگه به این که دایی جان، تو را به خدا قسم به مقابله با حسین مرو، که در آن نافرمانی پروردگارت و قطع رحم است. چون عمر سعد و حضرت سید الشهدا هر دو از قریش هستند و یک ارتباط قبیله‌ای دارند، ارتباط قبیله‌ای رو هم ارتباط رحم حساب کردند، خیش و قوم نیستند، ارتباط قبیله‌ای داره. لذا این خواهرزاده به داییش میگه که تو را به خدا قسم برای مقابله با حسین نرو، که اگر بروی نافرمانی خداست و قطع رحم است. به خدا سوگند اگر مال و ثروتی که داری از دست بدهی و سلطنت و پادشاهی تمام دنیا را داشته باشی و همه را واگذار کنی، بهتر از آن است که خدا را ملاقات کنید در حالی که خون حسین ابن علی به گردن تو باشد. این خواهرزاده میگه نه ملک ری، سلطنت همه دنیا را داشته باشی، بهت بگن اینو رها کن ولی حسین رو نکش. میگه این کار خیلی بهتره. عمر سعد هم میگه انشالله چنین خواهم کرد. یعنی در واقع نظر مشورتی طرف مقابلش رو چیکار کرد؟ پذیرفت. آمد پیش ابن زیاد در روز بعد. اون ملاقات در روز اول اتفاق افتاده، این دومه، روز دومه. یعنی در واقع یک روز فرصت داشته که فکر کنه. خب آمد پیش ابن زیاد. به ابن زیاد گفت آقا ما رو معاف کن، حالا بالاخره تو یه وعده ای دادی دیگه، سر وعدت باش. گفت نه، ما وعدمون مشروطه، اگه بخوای این کار بکن. خب ببین، در کوفه اعیان و اشراف خیلی مهمی هستند که میتوانن جانشین من به عنوان فرمانده سپاه باشن برای مواجه شدن با حسین، اونا رو انتخاب کن. گفت ساکت باش، تو نمیخواد به من دستور بدی که فرمانده سپاه من چه کسی باشد. من تمام اعیان کوفه را میشناسم، این امر رو به تو واگذار کردم، یا میپذیری یا نمیپذیری. اگر نمیپذیری نامه ولایت رو برگردون. این مخصوصا دارم این داستان رو به این ترتیب بیان میکنم. ببینید عقل خودش نرسید، یعنی نتوانست جزمن بره به طرف جنگ با سید الشهدا. مشورت کرد، در مشورت هم بهش گفتن نرو. اما این همون کلام سید الشهدا است که به برادرشون محمد حنفیه نوشتن که ان الدنیا لم تکن والآخره لم تزل. دنیا پرستی ابن سعد موجب این معنا شد که به جنگ سید الشهدا بره. وقتی دید دارن ملک ری رو ازش میگیرن، گفت نه میریم، میریم. این قطعه تاریخی رو توجه بکنید، میاد به کربلا، روز سوم با 4000 نفر وارد کربلا میشه، تصریح میکند به دنیا طلبی خودش، تصریح میکند. ارسل الیه در کتاب الفتوح، ارسل الیه الحسین بریرن. حضرت سیدالشهدا جناب بریر رو میفرستن سراغ عمر سعد. وقتی عمر سعد وارد میشه فقال بریر یا عمر بن سعد، بریر به عمر سعد میگه به این که اتت رو که اهل بیت نبوه یموتون اتشا، آیا اومدی و میخوای اجازه بدی که خاندان پیغمبر رو با لب تشنه بکشن؟ یموتون اتشا و هل تبینهم و بین الفرات ان یشربوه و تزعم انک تعرف الله و رسوله، و تو بین حسین و بین فرات حائل شدی، حجاب ایجاد کردی، نمیذاری حسین دسترسی به آب پیدا بکنه و دم از معرفت خدا و معرفت رسول میزنی، میگی من خدا پرستم. قال بریر میگد به این که فأترق عمر بن سعد ساعتا الى الارض، وقتی این جمله بریر رو شنید مدتی سرش انداخته بود به زمین، چشماشو به زمین دوخته بود، نمیتونه سرش رو بالا کنه. ثم رفع رأسه، بعد سرش رو بلند کرد و قال انی، ببینید چه اعتقادی داره عمر سعد، ولی اعتقاد زهد و فروشیه نه اعتقاد زاهدانه. میگه والله انی والله اعلمه یا بریر علما یقینیا، به خدا قسم بریر یقین دارم، یقین دارم، میدانم یقینا. چی رو میدونم یقینا؟ ان کل من قاتلهم و غصبهم علی حقوقهم فی النار لا محاله، بدون تردید هر کسی که حسین و اهل بیتش را جسارت بکنه و حق و حقوق اونها رو غصب بکند بی تردید در جهنم خواهد بود. اعتقاد ببین چقدر بالاست، اینو میدونم. ولکن ویهک یا بریر، ولی وای بر تو ای بریر، اتشیر علی ان اترک ولایت الری فتسیر لغیری، اما داری به من میگی که دست از امارت حکومت ری بردارم و ابن زیاد اینو بده به کسی غیر از من؟ ما اجد و نفسی تجیبونی الا ذالک ابدا، در خودم نمیبینم که این کار رو نکنم. دنیا طلبی، بعد شعر میخونه. سمن شعیقول، پس آقا جان اگه کسی بخواد تو خط امام حسین بمونه باید یک قدم ورداره، پاش بذاره رو دنیا، و اگر کسی بخواد امروز تو خط حضرت ولی عصر باشه باید پاشو بذاره روی دنیا. هیچ راهی غیر از این نداره، هیچ راهی غیر از این نداره. ثم انشأ یقول، عمر سعد اشعاری رو میخونه. دعانی عبید الله من دون قومه انی الی خطه فیها خرجت لهین، میگه عبید الله منو دعوت کرده بدون که به دیگران بگه من برم برای حکومت، اون هم به یک خطه ای، اون هم سریعا لهین، همین الان برم. فوالله لا ادری و انی لواقف على خطر بعزم علی وسیم، به خدا نمیدونم چیکار بکنم، میدونم که بین دو دل برگیر کردم، یکی بین حسین یکی هم بین حکومت ری. اعترک ملک ری و ری رغبتون، آیا من ولایت ری رو ترک بکنم در حالی که تمایلم به اونه؟ اما ارج و مزمومن به سار حسین، یا اینکه با کشتن حسین ملامت زده برگردم، چون شرط رسیدن به ملک ری کشتن حسینه، رغبتم اینه، میدونم اگر حسین رو بکشم همه منو ملامت میکنن.
وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب و ملك الري قرة عين.
خیلی عجیبه ها. در کشتن حسین میدانم که آتش به طور 100% و بدون حجاب خواهد بود، اما چه کنم که امارت ری نور چشم منه. دنیا پرستی. آوخ حبیب ابن مظاهر او مصدب ابن ابسجه رو توی بازار کوفه، تو تمام اون جریانی که امروز خواهم گفت، امشب خواهم گفت که چه حکومت نظامی ابن زیاد در کوفه درست کرده، مصدب ابن ابسجه رو دیده، هر دو پیر مردن. میگه مصدب بازار چی کار بکنی؟ گفت اومدم رنگ بخرم. گفت برای چی؟ گفت محاسنم رو خضاب کنم، یه خود تیره بشه، سنت پیغمبر رو رعایت کنم. گفت بخوای بری رنگ از کجا بخری؟ گفت از بازار. گفت میای من ببرم یه جایی که یه رنگی هست هیچ وقت از بین نمیره. گفت چه رنگیه؟ گفت اون رنگ حمایت از پسر پیغمبره. گفت جریان چیه؟ گفت جریان اینه که حسین اومده کربلا و خضابی رو که حسین ارائه میده خونه، این اگه به محاصل زده بشه دیگه رنگش نمیره. نیایی بریم و بریم. مسلم ابن ابسجه متمول غلام داره، قدم داره، حشم داره، دیگه کاری نداره، بریم. رفتم. هر کی پا گذاشت رو دنیا شد یار حسین. زهیر اومد تو خیمه. خب طوری که طلاق دادم برد و برو، همه دارم بخشیدم به تو، برنشی بری زندگی بکن، تو خودت ما میدون چه. هر کی این کارو کرد حسینی شد، اما عمر صد نتونست این کارو بکنه.
قال فرجع برایر ابن حزیر الى الحسین فقال یا بنت رسول الله ان عمر ابن سعد قد رضی ان یقتلک بملک ری.
آمد برای خدمت از سید الشهدا و آجان، عمر سعد حاضر شده شما را در عوض حکومت ری بکش.
خب
یه گزارش دیگری هم در تاریخ هست که میگن ابن زیاد او رو تهدید کرد، اما تهدید رو بسیاری از مورخین نپذیرفتن، بلکه همون وسوسه درونی رو پذیرفتن. خب عمر سعد از منطقه حمام اعین بیرون از کوفه وارد کربلا شد با 4,000 نفر در روز سوم محرم. یه نامه نوشت که متن نامه رو دیروز خوندم، تکرار بکنم تو جواب عبیدالله رو باید بخونم که عبیدالله چی گفته.
حسان ابن فائد قبسی میگه زمانی که نامه عمر سعد آمد من پیش عبیدالله بودم. او نوشته بود به این که من یک فرستاده رو نزد حسین فرستادم، ازش پرسیدم که اینجا چی کار میخوای بکنی؟ کار چیه؟ حسین پاسخ داد که من به دعوت مردم کوفه به اینجا آمدم، اگر اونها دست از بیعتشون برداشتن بذارید من برگردم. بخواد برگرده. جواب شما چیه؟ این نامه رو رسوندن به کوفه و پاسخ ابن زیاد به عمر سعد پاسخش اینه: نامه تو به دستم رسید، مضمونش رو دانستم، یعنی که میدونم حسین نمیخواد وارد جنگ بشه و نمیخواد چیکار بکنه، بیعت بکنه و نمیخواد به کوفه بیاد. من اینو میدونم، هیچ کدوم از این ستا به صلاح ما نیست. اینک بیعت با یزید ابن معاویه را بر حسین و همراهانش عرضه بدار، اگر پذیرفت و چنین کرد آنگاه تازه راجبش فکر بکنیم که چیکار بکنیم، اگر هم بیعت کرد اونجا نگرش دار تا ببینیم چی کار بکن. میگن نامه وقتی پاسخش آمد و سلام، تمام، نامه تمام شد.
پس پاسخ نامه وقتی آمد به کربلا، عمر صد نامه رو به عزت سید الشهدا داد، گفت آقا میگه که با یزید بیعت کن. عزت فرمود من هرگز با مثل یزید بیعت نخواهم کرد، هرگز. پس بمان تا ببینیم چه کار بکنیم. ماندن یعنی راهی ندارن دیگه. اون موقع که یه لشکر بود 1000 نفر، الان یه لشکر 4000 نفره دیگه هم آمده، مجبور امام حسین بمان. از این طرف ابن زیاد تمام کوفه رو بر علیه حسین ابن علی شوران، همون کوفه ای که به حسین ابن علی نامه نوشتن بیا. چجوری شوران؟ به این شکل به عواملش دستور داد که همه مردها رو در منطقه نخیله جمع بکنه. کوفه دو تا منطقه اردوگاه نظامی داره، یک اردوگاه نظامیش نخیله است به طرف شام، که حضرت امیر علیه السلام وقتی رئیس جهان اسلام بودن در اون 4 سال و حسب ظاهر و در تمام دورانه ها رئیس جهان اسلام هستن، جهان خلقت هستن، اون موقع برای که به شام در واقع بخوان لشکرکشی بکنن در نخیله جمع شدن. نخیله یه اردوگاه نظامیه، بیرون از کوفه به طرف شام. حمام اعین هم یک اردوگاه نظامیه، بیرون از کوفه به طرف ایران. در دو طرف کوفه اردوگاه نظامیه. دستور داد همه در نخیله جمع بشن. جمع شدن، یعنی سربازهاشو. حالا ما انشالله اگر فردا شب راجع به ابن زیاد صحبت بکنیم، ابن زیاد والی کوفه بود و بصره. شما هم نه این کوفه و بصره رو دیدید فکر بکنید که مثلا کوفه و بصره همینجاست، یعنی اون کوفه و بصره ای که ابن زیاد والیش بوده همینه، من میگم که چیزی نیستش، که این یه خرابه ایه. کوفه و بصره زمان ابن زیاد شامل تمام ایران، افغانستان، بخشی از هندوستان و ترکمنستان و آذربایجانه. یعنی به تنهایی رئیس جمهور 6 کشوره به تنهایی. این حکایت، حالا این تعریف از این آدم وحشی نیست، این آدم از اونها ایست که هم پدرش را یاد کرده اند در زیارت عاشورا، هم مادرش را یاد کرده اند و لذا ملعون طرفی نیست، این که حرفی نیست. اما یه همچین آدمی رو وقتی در کوفه به امارت میگذارن، یعنی این آدم مدیریه، خیلی آدم باهوشیه. این که شما ببینید میتواند مردم منطقه کوفه، خود کوفه رو بکشونه به نخیله، میگید خب از کجا سرباز میاره؟ از ایران میاره، از افغانستان میاره، از ترکمنستان میاره، از آذربایجان میاره. یعنی نیروهای نظامیشو از سایر نقاط کوفه اون موقع میاره تا به این کوفه مرکزی برسه. ها همه مردم رو آوردن، آوردن، خودش رفت سخنرانی کرد ابن زیاد و در مدح بنی امیه تا میتوانست دروغ گفت. و مردم شما عطایا و بخشش بنی امیه را که دیده ای، اگر امروز در لشکر ما باشید در مقابل حسین، عطایای شام برای شما بیشتر خواهد بود. از قبل هم پولی رو مهیا کرد و به سران قبایل به نحو وسیع داد و بین افرادی که می دانست اینا متزلزل هستن تشویقیه های خیلی فوق‌العاده ای داد. از طرفی هم برخی از مردمانی که نمی خواستن در واقع در این لشکر قرار بگیرن رو تهدید کرد. از سیاست تشویق و تهدید مردم کوفه را علیه حسین ابن علی تجهیز کرد. یه مردی بدبخت بیچاره از منطقه همدان وارد کوفه شده بود برای که ارث خانوادگیشو بگیره. اینو بردن سراغ ابن زیاد. ابن زیاد گفت برو کربلا. گو آقا اصلا من مال کوفه نیستم، من مال منطقه همدانم، اومدم ارثمو بگیرم برم. کجا بری؟ گو بخوام برم منطقه خودم. گو مگه دست خودته؟ گو آقا من برای گرفتن ارثیه اومدم. دستور داد اول دست و پاشو به طور در واقع چپ و راست قطع بکنن، بعدم گردنشو بزنن که دیگران بترسن اگر نرون به کربلا برای مواجهه با حسین سرنوشتشون این خواهد بود. این که همگان میدانستن از منده خدا اهل اون منطقه نبوده، پس با سیاست تهدید و تشویق توانست یک تجهیز فوق‌العاده شدید داشته باشه. حالا این لشکریانی که در پی این سخنرانی درست شدن رو من بر اساس سه نقل بیان بکنم. اینا اهمیت داره، اینا اهمیت تاریخی داره. ببینید ابن زیاد چه تشویقیه و چه تهدیدی داشته که توانسته یه همچین تعدادی رو تجهیز بکنه. یک. دو، ابن زیاد چقدر نسبت به سید و شهدا ترس داره که یه همچین لشکری رو میفرسته. سه، ابن زیاد چقدر تنفر از خاندان پیغمبر داره. بابا 500 سواره که آخر سرش میشن 72 نفر، همون 4000 نفر عمر صد کافیه، دیگه بقیه برای چی؟ این حکایت اولا از نهایت تنفر ابن زیاد داره و ترس شدید ابن زیاد از خاندان اهل بیت. لذا شما ببینید ابن زیاد رو هم به پدرش لعن میکنن، هم به جهت نسبت مادریش لعن میکنن و در تمام تاریخ نوشتن که یکی از کسانی که هرگز بر وقعه کربلا گریه نکرد ابن زیاد بود. حتی شمر گریست، حتی عمر سعد گریست، اما هرگز ابن زیاد نگریست. خب ابن اعصم کوفی میگه که هر با 1000 نفر، عمر سعد با 4000 نفر، شمر با 1000 نفر، زید ابن رکاب کلبی با 2000 نفر، حسین ابن نمیر سکونی با 4000 نفر، مصاب ماری با 3000 نفر، نصر ابن حربه با 2000 نفر، شبس ابن ربعی با 1000 نفر، حجار ابن ابجر با 1000 نفر، مجموعاً 19000 نفر. یه نقله. نقل دوم رو جناب صدوق در کتاب اعمالی، عمر سعد با 4000 نفر، عبدالله ابن حسین تمیمی با 1000 نفر، شبس ابن ربعی 1000 نفر، محمد ابن اشعث ابن قیس با 1000 نفر، مجموعاً ایشون میفهمه 7000 نفر رو روانه کرد. خوارزمی نقلش اینه، نقل سوم، هر با 1000 نفر، عمر سعد 4000 نفر، شمر ابن زلجوشن 4000 نفر، یزید ابن رکاب کلبی 2000 نفر، حسین ابن نمیر با 4000 نفر، مازنی با 3000 نفر، نصر ابن حربه با 2000 نفر، شبس ابن ربعی با 1000 نفر، حجار ابن ابجر 1000 نفر، مجموعاً 22000 نفر. و نقل ابن شهر آشوب نتیجه رو میکشونه که تا شب ششم محرم بیش از 20000 نفر سپاهی رو وارد کربلا میکنه. 20000 نفر. اما من حدیث بخوانم که چند نفر رفتن، ترجمه حدیث رو میخونم، ترجمه حدیث رو میخونم. شیخ صدوق از مفضل ابن عمرو، از امام صادق، از پدرشون، از جدشون نقل میکنن. روزی حسین ابن علی ابن ابی طالب بر امام حسن وارد شد. حضرت زین العابدین علیه السلام دارید روایت رو نقل میکنه. وجود نازنین حضرت سید الشهدا بر امام حسن وارد شدن. چون امام حسن بر اون نگاه کرد گریست و فرمود ای ابا عبدالله، حضرت سید الشهدا عرض کردند ای ابا امام حسن، ای ابا عبدالله، چه چیز شما را میگریاند؟ گفت به خاطر آنچه بر سر تو آوردن گریه میکنم. چون امام در بستر بود، امام مجتبی در بستر شهادت بودن.
حضرت امام حسن فرمودند آنچه بر سر من می آید این است که دسیسه می کنند و مرا با زهر می کشند. ولی ای ابا عبدالله چقدر عالیه. امام حسین برای امام حسن گریه می کنه. امام حسن برای امام حسین گریه می کنه. می خوان ثواب گریه بر یکدیگر رو ببرند. چون امام حسین می دونه که چشمی که بر حسن ابن علی گریه کنه نابینا وارد محشر نمی شه. هر دو بر هم گریه می کنن. در هم ما درس می دن. خیلی عالی. امام حسن فرمودن آن چه بر سر من میاد اینه که دسیسه می کنن مرا با زهر می کشن. ولی ای ابا عبدالله لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله 30,000 نفر که می پندارن از امت جد ما هستن و به اسلام گرویده ام پیش می آین و بر کشتن و ریختن خون تو و شکستن و حرمت و اسیر گرفتن زن و فرزند تو و غارت اموال تو همدست می شوند. 30,000 نفر. امام صادق می فرماید عموم حضرت مجتبی فرمودند 30,000 نفر وارد کربلا شدند. این 30,000 نفر تا شب ششم وارد کربلا شدند. یه نامه ابن زیاد می نویسه برای عمر سعد. عمر من از تجهیزات و نفرات چیزی برای تو کم نگذاشتم تا کار حسین رو یک سر نکرده ای از کربلا بیرون نمی آیی. 30,000 نفر رو تجهیز کرد برای کشتن حضرت سید الشهدا. خب تا ببینیم که روز هفتم و هشتم و نهم چه اتفاقهایی در کربلا میفته. واقعه عاشورا سال 61 اتفاق افتاده. 22 سال قبل که امیرالمومنین حاکم جهان اسلام هست در کوفه مستقره. سال 37 هجری 38 هجری چون امام سال 40 شهید شدن. مردم کوفه اومدن خدمت حضرت امیرالمومنین. آقا بله انقدر در کوفه باران نباریده ذخایر آبی ما از بین رفته، خشک سالیه، محصولاتمون از بین رفته، دام و طیورمون دارن از بین، نزدیک خودمونم از بین بریم. آقای نماز بارانی بخونید آب بیاد ما به حیات برگردیم. امیرالمومنین با اینکه خودش میتونه این کارو بکنه و نماز بخواند، خودش اگر این کارو میکرد بارون میومد. اما به مردم کوفه فرمود از من نخواهید، برید به پسرم حسین بگید. آمدن در خونه حسین ابن علی. آقا ما گرفتار بیابی هستیم، گرفتار خوشسالی هستیم، میشه برای ما نماز بخونی؟ میشه در حق ما دعا بکنی؟ خدا باران بفرسته؟ مگه میشه حسین دستش رو به آسمان بلند بکنه و خدا بگه نه؟ باران خواست. اینقدر بارون اومد که تمام اون جاهایی که توی شهر کوفه گود بود هم پر آب شد، گودال‌ها هم پر آب شد. اومدن پیش علی گفتن علی جان انشالله یه روزی ما جبران میکنیم. جبران میکنیم یعنی بهترش رو انجام میدیم. اما نامردا شما که روز هفتم آب رو بستیم، این چجور جبران؟ آب رو بستن، آب رو بستن. مصیبت حسین سه تاست: یک آتش، دو تنهایی، سه اسارت زن و بچه.
اینا سه تا مصیبت. آتش شد یه مصیبت مستقل در کربلا. آتش مصیبت شد. روزه آتش رو بخونم براتون. آدم زمان که خطا کرد، فتلقا آدم و من ربهی کلمات، کلماتی رو به او دادن. در تفسیر دررسمین میگه آدم این کلمات رو که گرفت مراد این بود، انه را ساق العرش، آدم به ساق عرش نگاه کرد، و اسماء النبی و الائمه، اسم پیغمبر و نام ائمه روی ساق عرش نوشته شد. فلقنه جبرئیل، جبرئیل نام این بزرگواران رو برای حضرت آدم تلقین کرد. قل یا آدم، فرمود بگو ای آدم، یا همین به حق محمد، یا آلی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، ول حسین و من کل احسان، خدا رو به حق این پنج تا قسم. فلما ذکر الحسین سالت دموعه و انخشع قلبه، وقتی اسم حسین آمد قلبش لرزید، اشک چشمش جاری شد. آدم ما مثل تو هستیم، لازم نیست روزه برامون بخونن، بگن صلی الله علیک یا ابا عبدالله، ما منقلب میشیم. لازم نیست روزه بخونن، ما با اسم حسین منقلب میشیم. و قال، آدم فرمود یا اخی جبرئیل، فی ذکر الخامس ینکسر قلبی و تسیل و عبرتی، اسم پیغمبر رو بردی، اسم فاطمه رو بردی، اسم علی رو بردی، اسم حسن رو بردی، به وجد اومدم، اما اسم پنجمی رو که آوردی دلم گرفت، غم عالم انگار به دلم ریخت، بی اختیار اشکم جاری شد. قال جبرئیل، میدونی پنجمی کیه؟ نه. ولد و که پسرته، نوته، هازا یصاب به مصیبت تسخر و عنده المصائب، دچار مصیبتی میشه که همه مصیبت‌های عالم پیشش هیچی نیست. قال یا اخی و ماهیه، چه مصیبتی؟ جبرئیل داره مصیبت حسین رو میگه، یغتلا عطشانا، با لب تشنه میکشنش، قریبن وحیدن فریدا، در حالی که تک و تنهاست، بیار یاوره، لیس له ناصر ولا معین ولو تراه. آدم اگه میشد بمونی کربلا رو درک کنی، و هو یقول، و اون رو میشدیدی که میگه وا عطشا، جیگرم از تشنگی داره میسوزه. آدم اینقدر آتش بر حسین چیره شده بود، حتی یهول الاتش بینه و بین السما کالدخان، که بین زمین و آسمان رو مثل دود میدی. آدم این حال مرد 57 ساله است. آتش باعث شده بود که زمین و زمان رو به صورت دود ببینه، حالا اگر بچه 6 ماهش رو میدیدی. اگه زن آب بخوره شیر داره، اگه شیر داشته باشه بچه قضا داره. کربلا آب نبود، رباب شیر نداشت، اصغر هم گرسنه بود هم تشنه بود. ناولین ولدی از صغیر حتی اودعه، خواهرم بچه رو بیارین، بچه کوچیکم رو بیارین، میخوام باهاش خداحافظی کنم برم میدون. بچه رو آوردم، بچه گرسنه است، بچه تشنه است، بغلش کرد، این زبانش رو دور دهانش، حسین از رفتن پشیموش، عمامه جدم رسول خدا، یه ردایی هم به دوشش، بچه رو گرفت زیر بغل، سوار شتر، شتر سواریش بلندتره که مردم ببینن. لشکر منتظر حسین بیاد بجنگه، بعد دیدن حسین اصلا لباس رسم تنش نیست، لباس رسم تنش نیست، لباس پیغمبره، چی شده؟ چرا اینجوری اومده؟ دیدن هم یه چیزی زیر عباس، گفتن حتما قرآن آورده میخواد قسم بده. خب ببینیم چی میگه. آه گل، شاخه گلو، شاخه گلو از ساقه که جدا بکنی، این توی ساعت اول چون این ساقه هنو آب داره اون گل روی ساقه میمونه، یه ساعت که بگذره آب چون کمتر میشه این گل یه خود منعطف میشه، دو سه ساعت که بگذره چون دیگه آب نیست کاملا برمیده. چی بخوام بگم؟ بچه رو بغل کرده، اما اینجوریه بچه، آب نخورده، آب نخورده، سر افتاده روی شونه بابا. یه جمله، قوم، من حسین ابن علی، من نوه پیغمبر، منو علی ابن مصطفی، به سر من منت بذاری، منو مدیون خودتون بکنید، این بچه رو بگیرید آبش بدید. و من العزن الى العزن، تیر از اینجا وارد شد.